هفته نو من شالو گل خوجه شما رو از استودیو مرکزی رادیو زودی در پروگرام روی دارم روز بخیر در برنامه 20 اکتبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. بازگشتی مهاجران توجیک با خط سیر مستقیم اولین اتوبوس از ایرکوتسک به دوشنبه رسید. مسافران میگویند 4 روز در راه بودند اما زیاد خسته نشدند.
نرخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی با اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
نه برق و نه هیزون و یا سردی در میکوبد. ساکنان دهات در وادی وخش از سرمای امسال نگرانند و میگویند برای زمستان آماده نیستند.
هستای فکر بی فکر میشه آدم ایزا هستای فکر زمستان چخیر میزگرم امسال بیکاری
و غلغله شهری که بستانشناسان افغان و فرانسه به جستجوی آن پرداختند بازیافت و بیانگریانند که این شهر زمان شکوفان بوده است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
اما شروع میکنیم از آن که چند از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار بدخشان از جمله تولی بیانبیکف از ایتیوم اعلان شده نسبت به آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی 5 ساکن شهر خوروغ و نویه شغنان را سرکرده های گروه های جنایتی نام بردند. این 5 نفر روزی دوشنبه به دوستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات پرسیدند که این ایتیوم بر چه اساس یافته است. تولی بیانبیکف میگوید محمد باقر، محمد باقرف، یادگار محمد اسلامف، خورسند مزورف، منور شنبی و این حال در دوستانی قرار دارند و بعدی بیرون آمدن دایر به نتیجه ملاقات خود صحبت خواهند کرد. ایونبیکف تنها گفت او و دیگر همراهانش خود را بی‌گناه می‌حسابند و ایتیام مقامات را به پایه می‌دانند. نخستین اتوبوس شرکت ایشین اکسپرس که رسون نیم و قبل مستقیما از پایتخت تاجیکستان به روسیه سفر کرده بود به دوشنبه برگشت. ده ها مهاجری که مسافرین اتوبوس بودند از این سفر طولانی ظاهرا قناعتمندند. آنها شرایط نقلیات مسافر بر را بهتر از اتوبوسهای میدانند که قبلا آنها را در نیمه راه میگذاشتند و یا سری وقت به منزل نمیرساندند. برای یوسفی دیروز به پیشوازی مهاجران رفته بود و این گزارش را فرستاد.
گروهی 47 نفری مهاجرین کاری تاجیک باری اول مستقیم از روسیه با اتوبوس های شرکت ایشین اکسپرس به تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در اتوبوس دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند.
نرخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی با اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشت سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود اما بنابر شرایط خوبی اتوبوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند.
ایس رفتیم خیلی خوجان رفته بودیم. ای خوجان با اتوبوس مهیزه چکتی با بردن گرانیسی ازبکستان ازبکستان با مجد با متیسچه بوده با قزاقستان بردن ای قزاقستان با اتوبوس بور کردن. همون خیلی با 6-7 روز رفتیم رسیدیم تو کراسنویارسک کردن. حاضی همون کراسنویارسک مدتی 3 شبانه روز اومدیم.
قبلا شرکت ایشن اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان را نداشت و مسافرانی را که به شهرهای روسیه سفر میکردند با اتوبوس های خود تنها تا مرز ازبکستان میرسند. قبلا مسافران شکایت میکردند که بعدا دردسر و اذیتشان بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع میشد. از شرایطی بعد اتوبوس های کهنه شکوه داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابا بود و بعضا وقت چند روز را برای تعمیر اتوبوس در راه می گذراندند.
از قزاقستان و دیگر جاها به بیشکک، از بیشکک به دیگر کراسنویارسک از اونجا با پویز رفتیم. عذاب کمتر عذاب بود. حوزی هزار متر شکر که اتوبوس پرموی همینجا می آید.
سفری نخستین مستقیم اتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست اما برای به طور منتظم و به مقام خطسیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خطسیرها را باز کردند.
از این طرف ما همگی 17 نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف اومدن 47 در یخل گرانیسو وقتی ما به حد زیاد گرفتم. بودن سبباش بودن. البته این جوی گفتنشم نیست. این سببا اوجه ایسا ایسا خودش اولین مرتبه که بود برای هوای کمتر وقتی ما رو گرفتن.
همسالا حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر میکند. قسمت اعظمی آنها با قطاره و هواپیما سفر میکنند. اما هر سال در بهار و تیره ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیت هواپیما گران می شود. برای مهاجرین کره تاجیک که با صد اذیت در غریبی پول در میابند، قیمت راه کرای سفر به روسیه خیلی مهم است.
رو میاریم به موضوع دیگر. شرکت برق توجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه‌های کشور اعتراف کرد. ساکنان برخی از شهر و نواحی کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در یک شبانه روز تنها از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند. مسئولان شرکت برق توجیک امروز گفتند در سیستم انرژتیکی آخرین کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی دستگاه‌های عظیم ادامه دارند. از این خاطر در بعضی منطقه‌های تاجیکستان انتقال برق زینه به زینه قطع می‌گردد. به قول این نهاد چنین تدبیر موقت تیاس و برای خوبتر با برق تامین نمودن مشتریان در دوره زمستان راه‌اندازی شده است. در ادامه همین موضوع از نگرانی ساکنان یک دهه برای شما قصه میکنیم که سردی غیر انتظار این سال با مشکلات بیشماری آنها دردسر بیشتر را زم کرده است. آنها میگویند به زمستان هنوز آماده نیستند و نمیدانند آن را چگونه سپری خواهند کرد. اگر در سالهای قبلی کلبه های تاریک و بدون برقشان را با هیزم روشن و گرم میکردند، حالا این امکانات را نیز از آنها گرفتند. رستم جانی موضوع را ادامه میدهد.
دیهای آقمزار در وادی وخش جایگیر است. اینجا در قیاس به دیگر منطقه های تاجیکستان اقلیمی گرم داشت، اما امسال یک بار سرد شد. سفر ماه را این تغییرات ناگهانی آب و هوا نگران کرده است. از سحر تا بیگاه برق ندارند، چون که در تاجیکستان امسال بر وقت‌تر برق را محدود کردند. این خانواده میانه حال 9 نفرند و بیشتری آنها خردسالند.
یا پیش که در خونه شنودگی خیلیم همه تامین 9 نفر ما همه مون همی الان میکنیم خوکتر هم لخچه هم را میبرویم گید دمدا میشنیم خچی میکنیم گو.
در این جاها پیدا کردن وسایل گرم دهی کارس دشوار. پولی که پسرانی سفر ماه از ده مردگی میابند به روزگار نمیرسد، چی رسد به خریدن انگشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
گومولا همه را فروختن، گومولا دستان به علافه همه مرد.
گرمی خانه در فصل زمستان از طلبشوی 16 ساله وابسته است. او هر روز از چندین کیلومتر دوری با خر هیزم خزینه میکرد.
میرم هیزم میارم کم دادم که هو.
طلبشو یگانه کمک رسان برای مادری تنها و یک همشیره اش است. او تحصیلش را از صنف 9 قطع کرد تا کار روزگار را کند.
هیزم را کم آوردیم که نمیرسوند این زمستان ما با چی میگذارد؟ خنوکی.
هم طلبشا و هم مادرش به این فکر افتادند که با این هیزم کم زمستان سرد را چگونه پسی سر خواهند کرد.
خیر هست به فکر، به فکر میشود آنیزا هست به فکر زمستان چخیل میزگرم نیسال بیکوری.
ساکنان نادار آقمزار نهال‌های خشک جنگل را برای هیزم جمع می‌کنند، اما اکنون جنگل‌ها صاحب پیدا کردند.
زمین را خریدگیم ما در میریم خواهیم به جنگ جنجو میریم هیزم میگیریم میوریم میان علاتون کنم یک گرشن در در خونه
را دمی قپل میگن اشترافش وزوین ایتاو تامی.
میزان اندوه ساکنان این ده را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زیج شوند، همان قدر بر غم ساکنان میافزاید. چون که در پیشاروی زمستان سرد، در این بی‌برقی و بی‌آبی و بی‌هیزمی فقط به سخاوت آسمان امید میماند.
شما برنامه خبری رادیو زادی را تماشا دارید. فروم جهانی اقتصادی در گزارش نوی خود که روزی 19 اکتبر به نشر رساند 140 کشور دنیا را از نگاه گسترش رشوه‌خوری رده بندی کرده است. در گزارش سازمان به هر کشور از 0 تا 100 خول داده است. تاجیکستان در این رده 21 خول گرفته، در شفاعت کنگو و کامبوج قرار گرفته است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است و تفصیلات را از او می‌پرسیم. عبدالله سلام، نخست بگو که 21 خول تاجیکستان در این ریتینگ چی معنا دارد؟ یعنی میزان فساد در قیاس با دیگر کشورها بلند است؟
سلام شهلا، فورم جهانی اقتصادی طور خودت هم اشاره کردی سطح رشوتخوری را در 140 کشور جهان بها داده است. کشوری که 100 خال دارد از فساد عاری است. کشورهایی که 0 دارند یا رقمی به آن نزدیک سخت فساد زده هستند. تاجیکستان 21 خال گرفت و از روی میزان فساد پایان تر از زیمبابوه در کنار کشوری آفریقایی کنگو است. از نگاه رشوتخوری کمی بیشتر از 10 کشور از تاجیکستان قفا می ایستند. بنابر ارزیابی این سازمان تنها کشورهای مثل سومالی و افغانستان میزانی بیشتر از فساد را در تاجیکستان دارند.
اما عبدالله، این سازمان از روی کدام نشان دهنده و سطح رشوتخوری را در تاجیکستان معین کرده است و تا کجا آن منصفانه است؟
شهلا، فورم جهانی اقتصادی با تکیه به اصول های سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، سازمانی که رشوتخوری را در کشورهای جهان چین می کند، سطح آن را معین کرده است. اصلا این ردبندی بر اساس نظرپرسی ساکنان تاجیکستان تهیه می شود. اما برخی از کارشناسان در تاجیکستان می گویند معیارهای این سازمان ها منصفانه نیست و عرف و عادت و فرهنگ ملی تاجیکان را به این عبد نمی گیرد. برای مثال علی اکبر عبدالویف، مدیر مرکز جمهوریوی ترغیب معرفت ضد کروپسیونی می گوید مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال پیشنهادهای را به مثل بیایید یک پیاله چای نوشیم یا اشاره ما در خدمت هستیم را کروپسی اعتراف میکنند. با تاکید علی اکبر عبدالویف، بنابر عرف و عادت و فرهنگ تاجیکی، منصبداران گاه از روی احترام کار این یا آن نفر را حل میکنند که خلاف قانون نیست. اما مسئولان سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال این را هم چون نشانه از تمجویی و یا کروپسی اعتراف میکنند. با گفته این همصحبت ما، مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال از تاجیکستان طلب کردند که پیشنهاد یک پیاله چای را شکل از ظهورات کروپسی اعتراف کنند. اما عبدالویف میگوید تاجیکستان به هیچ وجه به این نمیرود، چون اگر این قبیل مراعات های عادی و روزمره جنایت اعتراف شود، اکثریت مردم پسی پنجره خواهند رفت.
فهم عبدالله و سپاس برای در خدمت ما بودن. اما من بیننده عزیز سنو امین رو یادآور میشم که طبق گفته مقامات اجنسی ضد فساد تاجیکستان، امسال سه گونه نهادهای فساد زده در کشور از بخشای تندرستی، اداره زمین و معارف عبارت است. تقسیم بندی که دائم بحث را به دنبال دارد و منتقدان میگن اجنسی ضد کروپسی فساد را بیشتر در بین معلم و طبیبان میجوید. و گروه مشترک بستانشناسان افغان و فرانسه در صدد پیدا کردن شهری هستند که به باوری آنها غلغله نام داشت و در ولایت قدیمه بامیان جایگیر بوده است. آنها امیدوارند دلیل های را پیدا میکنند که شهر غلغله زمان یک مرکز تجارتی در قلمرو آسیای مرکزی بوده است. شد منیتیم با جزئیات بیشتر.
گروه بستانشناسان سه سال باز در بامیان علامت های موجودیت شهر غلغله را میجویند که زمان زیر سایه بودایی های ویران شده قرار داشته است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
هفریاد را جولیو بندزو سارمینتو، بستانشناس شناخته با گروهش، رهبری میکند. پول آن را حکومت ایتالیا میدهد و یونسکو طرح را نظارت میکند. با قول سارمینت، بازیافت های اولیه علامت آن است که غلغله یک زمان مرکز تجارتی در منطقه بوده است.
ما می دانیم مردم از همه جا به اینجا می آیند، از بلخ و آسیای مرکزی و جنوبی، هند و چین. اینجا یک مرکز کلانه بود، چون راه اساسی بود از شمال به جنوب می رفت.
بازیافت های ایلوگی بیانگری آن بود است که غلغله از عصر 6 تا عصر 12-13 شهر شکوفانه بود.
البته تاریخ اسلامیش را می دانیم. شاید قدیمتر از زمان کوشانیان و یا ساسانیان بوده است. ما حفریات را در همین سمت می بریم.
با گروه فرانسوی 5 باستانشناس افغان از وزارت فرهنگ و 20 دانشجو کمک می رسانند.
و بعد از اینکه پلان افریاتی ما در این ساعت ختم شد، ما پلانای ساختمانی دوباره باسازی ساعت باستانی خود داریم و همین نقطه میرسانه که ما شما زوایای تاریک تاریخ خود روز به روز روشن‌تر میسازیم.
و بیننده عزیز، برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواد خبر گزارش های از این بیشتر رو پیدا نماید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.azadi.org. فردا من شما رو با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روزی دوشنبه 22 اکتبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. سفری کاری پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به ولایت سغد روز 22 اکتبر از مراسم بهره برداری از قطعه راهی ماشینگرد دهمای مهرآباد مدنیت شروع شد. این قطعه راه بخش از شاهراه خوجند اسفره بوده در دایره طرح رشد راههای علاقه در آسیای مرکزی نوسازی شد. در این باره وبسایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. روز دوشنبه اینچنین در جریان بازدید از ناحیه جبار رسولوف، پرزیدنت در مراسم افتتاح مرکز نوی سلامتی در جماعت دهات مهرآباد شرکت کرد. اینچنین در جماعت دهات غولکنداز این ناحیه یک کارگاه دوزندگی و قالی‌بافی و در مرکز ناحیه پرچم دولتی تاجیکستان با بلندی 50 متر به استفاده داده شد. پرزیدنت امام علی رحمان در جریان این سفرش اینچنین از ناحیه سپیتمن و شهرهای گلستان و بوستان بازدید خواهد کرد. نیت ایالات متحده آمریکا برای خارج شدن از سازش مهمی تسلیحاتی با روسیه از نظر مسکو کار است که جهان را به خطر روبرو میکند و مسکو را وادار میکند که اقدام بگیرد تا توازن نیرو در جهان برقرار شود. با چنین سخنان روز 22 اکتبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف اظهارات داد. دو روز پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده از سازش نابودسازی موشک های میانه برد هسته‌ای بیرون می شود. این سازش سال 1987 امضا شده است. پسکوف گفت که روسیه خواستار شنیدن شرح بیشتر آید به موقع آمریکا در این زمینه است و امیدوار است که این همه را مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جان بولتون ضمن بازدید از مسکو روزهای 22 و 23 اکتبر ارائه خواهد کرد. روز دوشنبه قبل از ملاقات با بولتون، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که در صورت خارج شدن آمریکا از این سازش باید انتظار عکس العمل شد. او گفت
همه کار در این بخش با عکس العمل روبرو می شود. اعتدال استراتژی تنها بر اساس برابری تأمین می گردد. این برابری در همه شرایط تأمین می شود. ما در برابری ثبات جهانی مسئولیت داریم و امیدوار هستیم که امریکا هم از اجرای مسئولیت های خود دست نمی کشد.
قرار است روز دوشنبه لاوروف و بولتون با هم ملاقات کنند. بولتون در مسکو الکای با راهبری شورای امنیت روسیه نیکلای پاتروشف دیدار و گفتگو کرد. سازش نابودسازی موشک های میانه و دورپرواز میان روسیه و ایالات متحده آمریکا سال 1987 هنوز از جانب پرزیدنت اس‌اس‌آر میخائیل گورباچوف و رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگان امضا شد و در گرم شدن رابطه های سیاسی میان دو قدرت قدمی مهم گذاشت. اخیراً ایالات متحده ای امریکا گفته است که روسیه سالیان زیاد این سازشنامه را نقض کرده با استحصال موشک های نو دست می زند. عیبدار کننده ای دولتی 18 اکتبر از دادگاه نظامی ازبکستان خواست 12 رهبران پیشینی خدمات امنیتی ملی، دادستانی، پلیس و اینچنین چند صاحبکار ازبک را به مهلت های طولانی زندان محکوم کند. با این ترتیب درخواست شد که شهرت تاشپولادوف معاون پیشین خدمات امنیت 12 سال، معاون رئیس امنیت در امور امنیت شخصی حیات شریف جانوف 14 سال، رهبر ریاست تفتیشاتی خدمات امنیت ازبکستان نادر تورقولوف 16 سال زندانی شوند. عیبدار کننده دولتی همچنین از دادگاه خواست که همه رتبه های نظامی و مکافات های دولتی این افراد بیکار کرده شوند. بجز از رهبران مقامات قدرتی، 6 صاحبکار ازبک نیز در کرسی عیبداری نشستند. عیبدار کننده دولتی برای آنها از 6 تا 10 سال زندان طلب کرد. انتظار می رود دادگاه از آنها همزمان طلب خواهد کرد که ضرری به دولت رسانیده را در حجم چندین میلیارد سوم ازبکی برگردانند. این افراد در صادر کردن جنایت های امثال قلابی، تمعجویی، سوء استفاده از مقام دولتی، استفاده شکنجه، تشکیل گروه جنایی و غیره عیبدار می شوند. انتظار می رود دادگاه هفته آینده حکم خود را صادر کند. پنتاگون باری نخست اعتراف کرد که جنرال ارتش آمریکا جری اسماعیل روز 18 اکتبر در یک حمله در ولایت جنوبی قندهار افغانستان مجروح شد. در این حادثه دو مقام بلندپایه افغانستان کشته شدند.
گرانت نیلی، یک سخنگوی ناتو، روزی 21 اکتبر به مطبوعات آمریکایی گفت ژنرال از جراحات‌های برداشتش در حمله قندهار برقرار می‌شود. نیلی گفت که ژنرال را متخصصان بیمارستان مربوط به ناتو در قندهار تبابت می‌کنند. در این حمله اینچنین رئیس پلیس و خدمات استخباراتی ولایت قندهار کشته شدند. مسئولیت این حمله را که دو روز پیش از انتخابات در افغانستان رخ داد طالبان بر عهده گرفتند. به سبب همین حادثه انتخابات در قندهار تا یک هفته بعد به تأخیر افتاد. مقامات افغانستان گفتند بعد از آنکه در قرارگاه رئیس ولایت یک جلسه با شرکتی مقامات بلندپایه برگزار شد، یک محافظ به سوی مقامات آتش کشید. حملگر دفعتن کشته شد. نیلی گفت که در این جلسه اینچنین فرمانده نیروهای آمریکایی ژنرال سکات میلر اشتراک میکرد، ولی در این حادثه جان به سلامت برد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چندی از لیدران غیر رسمی در ولایت بدخشان از اتهام اعلان شده علیه آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی طالب ایونبکوف، محمد باقرف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزارف و منور شمبیف را سرکرده های گروه های جنایی خارق نام برده به آنها فرصت دادند تا آخرین تیر را به مقامات سپارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این 5 نفر روز 22 اکتبر به دادستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات سوال کردند که این اتهام برای چی اساس یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایونبکوف از صبح دوشنبه 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت میخوان همه گونه سوء تفاهم از بین برده شود.
وزه پرکتور دهیم وزه او مسئله خطه او که ما رسیو کردیم که یک بیلیم چیده برای همون گفتنه یعنی جا اومدیم که یک فهمیم چیده است همه بچه هست.
ولی تا به حال معلوم نیست که این 5 نفر با مقامات دادستانی ولایت بدخشان چی گفته و در جواب چی شنیدن. خودی مقامات نیست تا به حال در این باره اظهار نظر نکردن. فراموز ارگاشو وکیل مدافع سابق و نفری آگاه از قضیه گفت این 5 نفر به سوال کارمندان دادستانی ولایت پاسخ گفته و از آنجا بیرون آمدند و گفت که وضعیت در منطقه آرام است و لیدران غیر رسمی در محل ها با تازه کردن ماشین های سیاسی مشغولند.
اونورا فریاد کردند فهموندن اونو در بعد امون چیز کسانی که مثال در دست امون شخصا را نمبر کردن اونو گفتن که چیزی که ما داشتیم امون یراق بود چیزی که بود من ویروس پوریده دست در یکان جنایت نزدیم امون طبق قانونگذاری جنایتی اوجا نوشتگن که اگر مثال شخص با اختیاران امون چیز و چوره امون سپوران ویروس جوابگری جنایتی آزاد میکنن لیکن خیلی افسانوف کم تینجای چیزی که بود گب زدن نمون چیزی یراخ دوشت یعنی اون کار اونو خودشون کسانی که مثل دوشتن گرفته سپوریدن اختیاران.
خبرگزاری دولتی خاور و شبکه های تلویزیون دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر نتیجه فعالیت یک ماهی ستاد بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کردند. در جلسه نتیجه گیری از فعالیت یک ماه طالب ایونبکوف و محمد باقرف یادگار محمد اسلام و خورسند مزار و منور شمبیف سرکردگان گروه های متشکل جنایی شهر خارق نام برده شدند. یادگار فیضوف رئیس تازه تعیین ولایت در این ملاقات سوال کرد که رهبران گروه های جنایی در خارق کیستن و چرا نامشان را نمی گویند. او سپس خود در پاسخ گفت بیاید مردک بر این صحبت میکنیم گپ در باری کی و چی می رود.
صحبت میگن گروه متشکل گروه جنایی در همه رسانه برای چی یه رو کست نامشان نمیگن گروه های متشکل جنایی هستن همینجا منور است همینجا طالب است همینجا باقر است اینجا خورسند زور و اون یادگار است. مردت باری رو بروز صحبت کنیم که گرد در باری کمی را
در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خاور نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگری ولایت تقریبا 200 سلاح آتش فشان از جمله بیش از 70 افتومات کلاشنکوف، 10 نارنجک، تقریبا 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگری جنگی مصادره کردند. ولی از روی بیانیه مقامات، آنها در آزادی هستند و برای پرس پاریدن سلاح‌ها برایشان فرصت داده شده است. مقامات انتظامی در بیانیه روز شنبه اینچنین با ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان هشدار دادند که سوخاتگاه یا نشست جنایتکاران در محله و طربخانه، آشخانه و تالارهای ورزشی منطقه رسما منع کرده شده است و اشتراک در چنین سوخاتگاه‌ها همچون اشتراک در اتحاد جنایی بهاگذاری گردیده طبق طلبات ماده 187 کادکس جنایتی تاجیکستان چاره‌جویی می‌گردد. این ماده که از سه قسم عبارت است برای اشتراک در اتحادیه‌های جنایی از 8 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما در ایضاح آن گفته شده است شخصی که اختیاری به مقامات درباره اشتراکش در اتحاد جنایی اطلاع داده و برای پیشگیری فعالیت آن مساعدت میکند و اگر در کردارش ترکیبی جنایتی دیگر نباشد از جوابگری آزاد کرده خواهد شد. ریدها در مرکز بدخشان بعد آن آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از بیدادگری های به قبل او 4 جنایتکار در خاروخ ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله 1 ماه مهلت داد. انتقاد پرزیدنت رحمان باعث به تغییرات کادری در سطح رهبریت محلی و هم ساختارهای قدرتی و دادگاهی شد. در برابر این در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه‌شیشه بدون اجازت راه مانده شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بود. در همین حال پرزیدنت ترکیه میگوید که روز سه‌شنبه 23 اکتبر نتیجه تحقیقات قتل این روزنامه‌نگار در استانبول را نشر خواهند کرد. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جمال خاشقجی 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. مقام های ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه می گفت که جمال خاشقجی پس از وارد شدن کنسولگری را ترک کرده است. روز شنبه 20 اکتبر عربستان سعودی به طور رسمی اعلان کرد که این روزنامه‌نگار در جریان درگیری در کنسولگری درگذشته است. اظهاراتی که با واکنش های وسیع بین المللی روبرو شد و کم کسانی به آن باور کردند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه 21 اکتبر در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت خاشقجی به قتل رسیده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی افزود
ما یک حکومت افتریسری نیستیم، ما یک کشور سلطنتی هستیم، ما نظام خود را داریم. افرادی که این کار را انجام دادن بیرون از اختیاراتشان عمل کردن. معلوم است که اشتباه بسیار کلان رخ داده است و آنچه که اشتباه را بدتر کرده است تلاش برای روپوش کردن آن بوده است. این برای هیچ حکومت قابل قبول نیست. این چیزها متاسفانه رخ داد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی عین حال از سرنوشت جسد جمال خاشقجی اظهار بی‌خبری کرد. همزمان با این مصاحبه رئیس جمهوری خواه کمیته رابطه های خارجی سنت امریکا و شبکه خبری CNN گفته است به اعتقاد وی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشته است. از این قبل شماری از سناترهای دیگری حزب جمهوری خواه امریکا نیز محمد بن سلمان را به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی متهم کرده بودند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرد که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن گفتگوی تلفنی تاکید کردند که جریان کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی باید به طور کامل و مشخص فاش شود. چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرده بود که انقره روز سه‌شنبه 23 اکتبر جزئیات تحقیقات درباره قتل جمال خاشقجی را نشر می‌کند. آقای اردوغان افزود که آنها در پی اجرای عدالت در این پرونده هستند و همه حقیقت‌ها را
فاش خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست که شب شنبه نشر شد درباره توضیحات عربستان سعودی در مورد روزنامه‌نگاری کشته شده گفت دقیق است که فریبکاری شده و دروغ گفته شده است. این اظهارات سخت‌ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ماجرای قتل خاشقجی دانسته می شود. دونالد ترامپ گفت از اینکه عربستان سعودی مرگ جمال خاشقجی را تایید کرد یک پیشرفتی خوب است، ولی آنچه به خاشقجی رخ داده است قابل قبول نیست. روز شنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز بیانیه مشترکی در مورد قتل این روزنامه‌نگار نشر کرده و گفتند روشن شدن آنچه دقیقاً رخ داده است ضروری می باشد.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست.
باز کردن راه‌ها و کارخانه و مکتب و دیگر انشاءات‌های بزرگ جمعیتی نو در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان با اشتراک رئیس جمهور به یک عنعنه تبدیل یافته است. از این رو ساکنان هر آمدن رئیس جمهور را هرچند با راهبندی و ایجاد تشویش و سرسانه‌ها برای آنها نیز همراه است، با امیدواری چشم‌دار می‌شوند که باز کدام انشاءات درهای خود را باز خواهند کرد. امامعلی رحمان این دفعه نیز در روز اولی سفر کاریش به ولایت سوخت چند انشاءات مهم را در ناحیه جبار رسولوف افتتاح نمود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت سوخت صبح روز 22 اکتبر از اشتراک در مراسم بهره برداری از قطعه راه ماشینگردی دهمای مهرآباد مدنیت شروع شد. این راه 17 کیلومتر بخش از شاهراه خوجند اسفره بوده در دایره طرح رشد راه‌های علاقه در آسیای مرکزی نوسازی گردید. همچنین در جریان بازدید از ناحیه رسولوف، پرزیدنت در مراسم افتتاح مرکز نوی سلامتی در جماعت دهات مهرآباد و یک کارگاه دوزندگی و قالین بافی در جماعت دهات غولکنداز، کارخانه نوی استحصال اسفالت در دهه غازیان این ناحیه شرکت نمود و در مرکز ناحیه رسولوف پرچم دولتی تاجیکستان بر بالای پایه 50 متری را پرافشان کرد. بسیار ساکنان انجام گرفتن این کارهای مفید را به خاطر استقبال شایسته پرزیدنت در محلهای خود می دانند. یک مردی میانسالی ساکن ناحیه رسولوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
توی کنن توی خانشکه خانه تو آنود همه آب میشه نیزی هم سران آب میشه آب شد اخون همه دست شد میشه کشا آب شد بینوهای ناو شد مصلی ناو راهای ناو شد قوهی نخواهد کنن نکنن کنفه جمعیت نکنن کنن.
مصاحبم افسود اگر رئیس جمهور به ناحیه آنها نمی آمد ممکن بود کارهای زیاده و این زودی اجرا نگردند و رئیسان و مسئولان ساختمانها را ماه ها و سال ها دوام دهند. در فرصت کوتاه قد بالا کردن پایه‌های 50 متری پرچم و سبز و آبشار و گلستان کردن اطراف آن در ناحیه جبار رسولوف و شهر بوستان در دل ساکنان امیدهای را بیدار کرده است که اگر حکومتداران بخواهند با پول بودجه و سرمایه‌داران محلی کارخانه‌های بزرگ نیز ساخته خواهند شد. اما سعی و تلاش حکومتداران در حال حاضر عمدتاً در دایره راهسازی و بنیاد انشاءات‌های مدنی و فرهنگی مثل مکتب و کودکستان ها و چارباغ و پایه پرچم ها محدود می شود. در حالی که در روزهای ما مشکل اصلی قسمت عمده ساکنان در تاجیکستان نداشتن جایهای کاری با ماهانه بسنده برای پیشبردی زندگی است. قسمت عمده ساکنان قابلی کار برای دریافت معاش به مهاجرت کاری می روند. مصاحبی دیگر رادیوی آزادی مغفرت همراه با از شهر خوجند می گوید
جوی بای با خود جان اساسونی می های میکشدن زنکو همش بیکار خوانده بی پول شد از بچه کچه شوی همو رسیانده پول نیست همه چیز قیمتی همی های شرایطش ناز میکن و بهتر بود.
پرزیدنت امام علی رحمان در جریان این سفر کاریش به ولایت سغد اینچنین از ناحیه اسپیتامین شهرهای خوجند و گلستان و بوستان نیز بازدید خواهد کرد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک مادر تاجیک ادعا دارد که مفتشان فرزند 26 سالش را برای اعتراف اتهام شکنجه کردند، اما مقامات میگویند سنجش معین کرد که ادعای این مادر اساس ندارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماموران میلیسه انور حکیمف ساکن شهر باختر را مهمه امسال با اتهام دزدی پول زیاد از خانه بازداشت کرده به شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزا بردند. دلارام حکیمو و مادر انور روزی 18 اکتبر در صحبت با رادیو زادی گفت او پس از یک ماه حادثه ضمن ملاقات با پسرش در ماه سپتامبر در بدن انور آثار لط و کوب را مشاهده کرد. در عکس هایی هم که مادر در دست دارد دیده می شود که پنجه ها و پشت انور زخمی بوده، داغ های سیاه و کبود دارند. انور به مادرش نقل کرده است که او را در شعبه کارهای داخلی برای اعتراف به قوای برق ماندند و هم لط و کوب کردند. دلارام حکیموا مادر انور میگوید
می درم سیزو کی پسرچا مرده زنده پسرچا یگون جوش دیده نمیشه سیزویا میگم سردار سیزویا جیغ میزنم کی این پسری من چی او هلند کی پسری من از چوا شموها از طرف گنرالی پرکراتورا یگون کسا فایرون نمیکنید کی پسری من این خیلی اوغول کردین زدین کفتین چلیکوی بچه دیده نمیشه سختگی مقدم موبا فرمون شدگی کی یگون کسا وای نکنید.
دلارام حکیموا با مقامات از جمله دادستان کل شکایت برده و عکس های پسرش را همچون دلیل پیشنیاد کرده است، ولی به گفته خودش تا حال به مراجعتش جواب نگرفته است. با گفته مادر روزی 18 اکتبر باید مرافعه دادگاهی پسرش در دادگاه ناحیه شاهمنصور برگزار می شد، ولی آن را به تأخیر انداختند. سبب هم خوب نبودن صحتی انور حکیموف در بازداشتگاه گفته شده است. حالت پسر مادر را که درباره صحتی او در این اواخر معلومات ندارد خیلی نگران کرده است. اما مقامات ناحیه ورزاب ادعای مادر را در مورد شکنجه شدن پسرش رد میکنند. الهام نوروف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزاب میگوید دعوای دلارام حکیموا را چند نهاد از جمله دادستانی تفتیش کرد، ولی دعوایش را به اساس نامیدند.
پرکاتورا گنرالی سنجش کرد همی را برامد اساس نداره. تکرار ناحیه ورزاب سنج برامد اساس نداره. اینسپکسیا SBMVD سنجید برومار اصف نداره. رئیسه تخت شدی سنجیدن برومار اصف نیفتند. کدوم مقام بود مونده دیگه تمام جا و چرش عرض شکایت کرد.
با گفته مفتش انور حکیموف به دزدی مبلغی کلان متهم دانسته می شود و حالا در بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه است. دلارام حکیموا میگوید پسرش در یک آشخانه به حیث پیشخدمت کار میکرد و به کشاورزی هم مشغول بود و از هیچ خانه دزدی نکرده است. ادعای مادری انور از شکنجه شدن پسرش در اداره میلیسه در حال است که شکنجه متهمان در تاجیکستان یک مسئله داغ باقی میماند. اما شکایت ها از شکنجه عمدتا نتیجه نمیدهد و با استثنای یک دو مورد دیگر کارمندان نهادهای انتظامی به جزا میمانند. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. اخیراً کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرده در خلاصه خود گفت که دادستان کلی تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد، اما فقط 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری جنایی کشیده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اخیراً یک تصمیم شرکت مسافرکشانی ایشن اکسپرس باعث خوشحالی مخصوصاً مهاجران کاری تاجیک شده است. پس از انتظاری طولانی حرکت مستقیم اتوبوس های این شرکت به 12 شهر روسیه فعال گردید. نخستین سفری مستقیم اتوبوس های این شرکت 8 اکتبر راهی چند شهری روسیه شده بود. پس از چند روز این اتوبوس ها حامل مسافران به دوشنبه برگشت. من براد یوسفی در استقبال مهاجران مسافر حضور داشتم و تفصیلات بیشتر دارم. گروهی 47 نفری مهاجرین کاری تاجیک بار اول مستقیم از روسیه با اتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس به تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در اتوبوس‌های دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند. شرف‌الدین سعدولایف مهاجر کاری و مسافر اتوبوس اولین از روسیه مستقیم برگشته گفت:
نرخ چیپتای سمالیوت حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشت سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود، اما بنابر شرایط خوبی اتوبوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند. خسرو میرزویف مهاجری کاری میگوید قبلا با اتوبوس به روسیه سفر داشت و سفرش خیلی با مشکل گذشته بود.
ایس رفتیم خرید خوجان رفته بودیم، ای خوجان با اتوبوسه مایده چکتی با بردن گرانیسی ازبکستان، ای ازبکستان با مجد با متیچه بوده با قزاقستان بردن، ای قزاقستان با اتوبوس بار کردن. همون خب 6-7 روز رفتیم رسیدیم تو کراسنویارسک. این
هوزر از کجا اومده؟
هوزی همون کراسنویارسک مدتی 3 شبانه روز اومده.
قبلا شرکت ایشن اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان رو نداشت و مسافرانی را که به شهرهای روسیه سفر میکردند با اتوبوس های خود تنها تا مرز ازبکستان میرسند. قبلا مسافران شکایت میکردند که بعدن دردسر و اذیتشون بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع میشد. از شرایطی بعد اتوبوس های کهنه شکوه داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابه بود و بعضن وقت چند روز رو برای تعمیر اتوبوس در راه میگذراندند. سفری نخستین مستقیم اتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست، اما برای به طور منتظم و به مقام خطسیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خطسیرها را باز کردند. غلام نوروف راننده اتوبوس خطسیر ایرکوتسک دوشنبه گفت:
از این طرف ما همگی 17 نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف اومدن 47. در یخل گرانیسو وقتی ما به حد زیاد گرفتم. بودن سبباش بودن. البته این جوی گفتنش هم نیست. این سببا اوژه ایسا ایسا خودش اولین مرتبه که بود برای هوای کمتر وقتی ما رو گرفتن.
همسالا حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر میکنند. قسمت اعظمی آنها با قطاره و هواپیما سفر میکنند. اما هر سال در بهار و تیر ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیط هواپیما گران می شود. برای مهاجرین کره تاجیک که با 100 اذیت در غریبی پول در می یابند قیمت راه کرای سفر به روسیه خیلی مهم است.
دسته ای منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در قهرمانی فوتبالی آسیا بر تیم چین با حساب 1-0 پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جدای جهان میان جوانان به مدال ماندند. تیم های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در گروه دی بر تیم چین با حساب 1-0 0 غالب آمد. در این بازی که 20 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگای شهر بکاسی اندونزیا برپا گردید، گل یگانه را نیم حمایتگر شرف جان صالح در نیمه دومی دیدار در دقیقه 78 به ثمر رساند. وی میگوید
داره ما اول بازی کمتر گوشوا بود و سبب هوا کمتر گرم بودن و در بازی کم تاکتیکی که به ما ترینر و مربی داده بودن عملی کردیم.
در بازی دیگری گروه دی منتخب عربستان سعودی بر تیم مالایزیا با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در گروه دی تیم های منتخب جوانان عربستان سعودی و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسبان در جای های یکم و دویم قرار دارند. تیم منتخب جوانان تاجیکستان بازی دومش را 23 اکتبر با منتخب مالایزیا انجام می دهد. بازی دیگری گروه دی میان تیم های عربستان سعودی و چین صورت می گیرد. خبری دیگر، تیم های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینالی جام تاجیکستان آید به فوتبال راه یافتند. استقلال در بازی جوابی نیمانی هایی که 21 اکتبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید از تیم لیگ یکم دوشنبه 83 با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی اولی نیمانی هایی با پیروزی استقلال با حساب 3-1 خاتمه یافته بود. از روی نتیجه گیری دو بازی با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها استقلال به فینال جام تاجیکستان برآمد. در بازی دیگری نیمه نهایی ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی اول با غلبه خوجند با حساب 1-0 به انجام رسیده بود. به این ترتیب در بازی نهایی جام تاجیکستان که 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت دایر می‌گردد، استقلال و ریگر تدز با هم رقابت می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلمات نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years
for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистонро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният сар карда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди марбут ба ҳамкориҳои дуҷонибаи мо вуҷуд дорад. Соли гузашта як конфронси калони обро баргузор кардем, аз ин рӯ дар масоили об, тағйироти иқлим ва дар маҷмӯ масоили зиёд ҳамкорӣ мекунем. Инчунин бояд гӯям, ки мавзӯи вазъи амнияти дар Тоҷикистон ва ба хусус вазъи марз бо Афғонистон аз он масоилест, ки мо бо ҳамкорони тоҷикамон тамаркуз мекунем.
خب یک از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟ I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من бо раҳбари пешини дафтари иттиҳодияи Аврупо розӣ шуда метавонам. Ҷалби сармоя ва эҷоди шуғл яке аз муҳимтарин корҳоест, ки иттиҳодияи Аврупо дар ҳамкорӣ бо мақомоти тоҷик анҷом дода метавонад. Ман намегӯям, ки танҳо масъала сари андоз аст, ин як бахши масъала аст. Инҷо масъалаи маориф ва ҳам тағйири системаи иқтисодӣ дар Тоҷикистон ҳаст. Масъала дар эҷоди ҷойҳои корӣ аст. Ин як кишвари зебо ва шумо тамоми имкониятро барои ҷалби сайёҳон дар ихтиёр доред. Шумо ҷавонҳои соҳиби истеъдод доред, ки дар сарусари ҷаҳон кор мекунанд, онҳо дар бахшҳои мухталиф кор мекунанд. Аз ин рӯ бозбинӣ шудани низоми андоз танҳо чизе нест, ки бояд анҷом шавад. Он чизе, ки аллакай дар ин кишвар дидам, кори тароҳони ҷавону хеле боистеъдоди либос аст. Бовар дорам, ки худи ҳамин бахш яке аз соҳаҳои умедбахши иқтисод шуда метавонад. Ман аз ҳунари тароҳони муди тоҷик дар ҳайрат мондам.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستانی امسال حمله مرگبار و سیاهان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان رو تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید؟ چی میدونید؟ و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در
حالی که مسئولیت این حمله را گروه به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
ما بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
So I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان من جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیونی ملی، نشریه‌ها، همچنین صفحه‌های اینترنتی، تویتر و فیسبوک را پیگیری می‌کنم. خیلی مهم است که اطلاعات زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمی‌گویم که کدام شبکه‌ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمی‌گویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است. مهم این است که شما منابع مختلف را استفاده کنید. این می‌تواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلاگ اینترنتی باشد. میکنیم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important to that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنه گرفته‌شون دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشون حمایت میکنیم.
society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌گویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه اومدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد اظهاری نظر می‌کند. من هم با آنها همراه می‌شوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه می‌دهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چه خیلی است، چرا دوست میدارید، چرا می؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل اومدم، در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلماتی شویدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. بایستی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. توجیکون که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاور میانه و آسیو ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولا از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتی تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد میکنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم تاجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از اومدن هم میدونستم، ولی وقتی اومدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگر جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of Don Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away, tropical the eyes.
هفته نو من شالوگو خوجه شما رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پروگرام روی دارم روز بخیر در برنامه 20 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازگشتی مهاجرانی توجیک با خط سیر مستقیم اولین اوتوبوس از ایرکوتسک به دوشنبه رسید. مسافران میگویند 4 روز در راه بودند اما زیاد خسته نشدند.
تاریخ چیپتای سمالیوت حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اوتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
نه برق و نه هیزون و یا سردی در میکوبد. ساکنان دهات در وادی وخش از سرمای امسال نگرانند و میگویند برای زمستان آماده نیستند.
هستای فکر بی فکر میشه آدم ایزاد. هستای فکر. زمستان چخیل میزدارند. امسال بیکاری.
و غلغله شهری که بوستون شناسانی افغان و فرانسه با جستجوی آن پرداختند بازیافت و بیانگریانند که این شهر زمانی شکوفان بوده است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
اما شروع میکنیم از آن که چند از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار بدخشان از جمله تولی بیانبیکف از ایتیوم اعلان شده نسبت به آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی 5 ساکن شهر خوروغ و نویه شغنان را سرکرده های گروه های جنایتی نام بردند. این 5 نفر روزی دوشنبه به دوستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات پرسیدند که این ایتیوم بر چه اساس یافته است. تولی بیانبیکف میگوید محمد باقر، یادگار محمد اسلامف، خورسند مزورف، منور شنبی و این حال در دوستانی قرار دارند و بعدی بیرون آمدن دویر به نتیجه ملاقات خود صحبت خواهند کرد. ایون بیکف تنها گفت او و دیگر همراهانش خود را بگونه می حسابند و ایتیام مقامات را به پایه می دانند. نخستین اوتوبوس شرکت ایشن اکسپرس که رسونی ما قبل مستقیما از پایتخت تاجیکستان به روسیه سفر کرده بود به دوشنبه برگشت. ده ها مهاجری که مسافرین اوتوبوس بودند از این سفری طولانی ظاهرا قناعتمندند. آنها شرایط نقلیات مسافر بر را بهتر از اوتوبوس های میدانند که قبلا آنها را در نیمه راه میگذاشتند و یا سری وقت به منزل نمیرساندند. برای یوسفی دیروز به پیشوازی مهاجران رفته بود و این گزارش را فرستاد.
گروهی 47 نفری مهاجرین کاری تاجیک باری اول مستقیم از روسیه با اوتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس به تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در اوتوبوس دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند.
نرخ چیپتای سمالیوت حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اوتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشتی سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود اما بنابر شرایط خوبی اوتوبوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند.
ایس رفتیم خیلی خوجان رفته بودیم. ای خوجان با اوتوبوس مهیزه چکتی با بردن گرانیسی اوزبکستان اوزبکستان با وجود با متیسچه بوده با قزاقستان بردن ای قزاقستان با اوتوبوس را بور کردن. همون خیلی با 6-7 روز رفتیم رسیدیم تو کراسنویارس کردن. حوزی همون کراسنویارس مدتی 3 شبانه روز اومدیم.
قبلا شرکت ایشن اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان را نداشت و مسافرانی را که به شهرهای روسیه سفر میکردند با اوتوبوس های خود تنها تا مرز ازبکستان میرسند. قبلا مسافران شکایت میکردند که بعدا دردسر و اذیتشان بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع میشد. از شرایطی بعد اوتوبوس های کهنه شکوا داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابا بود و بعضن وقت چند روز رو برای تعمیر اوتوبوس در راه می گذراندند.
از قزاقستان و دیگر جوها و بیشکک از بیشکک و دیگر کراسنویارسک که از اونجا با پویز رفتیم. عذاب کمتر عذاب بود. حاضر هزار متر شکر که اوتوبوس پرموی همینجا می آید.
سفری نخستین مستقیم اوتوبوس‌های شرکت ایشن اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست اما برای به طور منتظم و به مقام خط‌سیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خط‌سیرها را باز کردند.
از این طرف ما همگی 17 نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف اومدن 47 در یخل گرانیسو وقتی ما به حد زیاد گرفتم. بودن سبباش بودن البته این جوی گفتنشم نیست این سببا اوجه ایسته ایسته خودش اولین مرتبه که بود برای هوای کمتر وقتی ما رو گرفتن
همه سالا حدود 1 میلیون مهاجری کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر میکند قسمت اعظمی آنها با قطاره و هواپیما سفر میکنند اما هر سال در بهار و تیره ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیط هواپیما گران میشود برای مهاجرین کره تاجیک که با صد اذیت در غریبی پول در میابند قیمت راه کرای سفر به روسیه خیلی مهم است.
رو میاریم به موضوع دیگر. شرکت برق توجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه‌های کشور اعتراف کرد. ساکنان برق از شهر و نواحی کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در یک شبانه روز تنها از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند. مسئولان شرکت برق توجیک امروز گفتند در سیستم انرژتیکی آخرین کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی دستگاه‌های عظیم ادامه دارند. از این خاطر در بعضی منطقه‌های تاجیکستان انتقال برق زینه به زینه قطع می‌گردد. به قول این نهاد چنین تدبیر موقت تیست و برای خوبتر با برق تامین نمودن مشتریان در دوره زمستان راه‌اندازی شده است. در ادامه همین موضوع از نگرانی ساکنان یک دهه برای شما قصه میکنیم که سردی غیر انتظار امسال با مشکلات بیشماری آنها دردسر بیشتر روزم کرده است. آنها میگویند با زمستان هنوز آماده نیستند و نمیدونند آن را چگونه سپری خواهند کرد. اگر در سالهای قبلی کلبه‌های تاریک و بدون برقشان را با هیزم روشن و گرم میکردند، حالا این امکانات را نیز از آنها گرفتند. رستم جانی موضوع را ادامه میدهد.
دیهه آقمزار در وادی وخش جایگیر است. اینجا در قیاس به دیگر منطقه های تاجیکستان اقلیمی گرم داشت، اما امسال یک بار سرد شد. سفر ماه را این تغییرات ناگهانی آب و هوا نگران کرده است. از سحر تا بیگاه برق ندارند، چون که در تاجیکستان امسال بر وقت‌تر برق را محدود کردند. این خانواده میانه حال 9 نفرند و بیشتر آنها خردسالند.
پیش که در خونه شنودگی خیلیم همه دامین 9 نفر ما همه مونه الان میکنیم خوکسر هم لخچه هم را میبروریم گیدیم در میشنیم خچی میکنیم دو.
در این جاها پیدا کردن وسایل گرم دهی کاریز دشوار. پولی که پسرانی سفر ماه از ده مردگی میابند به روزگار نمیرسد، چی رسد به خریدن انگشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
گومولا هم را فروختن گومولا دستم به علافر همه مرد.
گرمی خانه در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چندین کیلومتر دوری با خر هیزم خزینه می کرد.
میرم و هیزم میارم کم دادم که ها.
طلبشا یگانه کمک رسان برای مادری تنها و یک همشیره اش است. او تحصیلش را از صنفی 9 قطع کرد تا کار روزگار را کند.
هیزم را کم آوردیم که نمی رسوند این زمستان ما با چی میگذارد؟ خنوکی.
هم طلبشا و هم مادرش به این فکر افتادن که با این هیزم کم زمستان سرد را چگونه پسی سر خواهند کرد.
هسته فکر به فکر میشه آدم ایزاد هسته فکر زمستان چه خیلی میزگرم مثال بیکاری.
ساکنان نادار آقمزار نهال‌های خشک جنگل را برای هیزم جمع میکنند، اما اکنون جنگل‌ها صاحب پیدا کردند.
زمینو را خریدگی هم مدام میریم خریم با جنگ جانجو میریم هیزم میگیریم میوریم من الان تون کنم یک گرشن دارم در خونه
را دمی قپل میگن اشترافش بازوین ایتاوتانی.
میزان اندوه ساکنان این ده را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زیج شوند همان قدر برغم ساکنان میافزاید، چون که در پیشاروی زمستان سرد در این بی برقی و بی آبی و بی هیزمی فقط به سخاوت آسمان امید میماند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. فروم جهانی اقتصادی در گزارش نو خود که روزی 19 اکتبر به نشر رساند 140 کشور دنیا را از نگاه گسترش رشوه‌خوری رده بندی کرده است. در گزارش سازمان به هر کشور از 0 تا 100 خول داده است. تاجیکستان در این رده 21 خول گرفته، در شفاعت کنگو و کامبوج قرار گرفته است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیا است و تفصیلات را از او می‌پرسیم. عبدالله سلام، نخست بگو که 21 خول تاجیکستان در این ریتینگ چی معنا دارد؟ یعنی میزان فساد در قیاس با دیگر کشورها بلند است؟
سلام شهلا، فوروم جهانی اقتصادی طور خودت هم اشاره کردی سطح رشوتخوری را در 140 کشور جهان بها داده است. کشوری که 100 خال دارد از فساد عاری است. کشورهایی که صفر دارند و یا رقمی به آن نزدیک سخت فساد زده هستند. تاجیکستان 21 خال گرفت و از روی میزان فساد پایان تر از زیمبابوه در کنار کشوری آفریقایی کنگو است. از نگاه رشوتخوری کمی بیشتر از 10 کشور از تاجیکستان قفا می ایستند. بنابر ارزیابی این سازمان تنها کشورهای مثل سومالی و افغانستان میزان بیشتر از فساد را در تاجیکستان دارند.
اما عبدالله، این سازمان از روی کدام نشان دهنده و سطح رشوتخوری را در تاجیکستان معین کرده است و تا کجا آن منصفانه است؟
شهلا، فورم جهانی اقتصادی با تکیه به اصولهای سازمان ترانسپرنسی انترنشنال یا شفافیت بین الملل، سازمانی که رشوتخوری را در کشورهای جهان چین میکند، سطح آن را معین کرده است. اصلا این ردبندی بر اساس نظرپرسی ساکنان تاجیکستان تهیه می شود. اما برخی از کارشناسان در تاجیکستان می گویند معیارهای این سازمان ها منصفانه نیست و عرف و عادت و فرهنگ ملی تاجیکان را به انابت نمی گیرد. برای مثال علی اکبر عبدالویف، مدیر مرکز جمهوریوی ترغیب معرفت ضد کروپسیونی، می گوید مسئولان ترانسپرنسی انترنشنال پیشنهادهای را به مثل بیایید یک پیاله چای نوشیم یا اشاره ما در خدمت هستیم را کروپسی اعتراف میکنند. با تاکید علی اکبر عبدالویف، بنابر عرف و عادت و فرهنگ تاجیکی، منصبداران گاهی از روی احترام کار این یا آن نفر را حل میکنند که خلاف قانون نیست. اما مسئولان سازمان ترانسپرنسی انترنشنال این را هم چون نشانه از تمجویی و یا کروپسی اعتراف میکنند. با گفته این همصحبت ما، مسئولان ترانسپرنسی انترنشنال از تاجیکستان طلب کردند که پیشنهاد یک پیاله چای را شکل از ظهورات کروپسی اعتراف کنند. اما عبدالویف میگوید تاجیکستان به هیچ وجه به این نمی رود، چون اگر این قبیل مراعات های عادی و روزمره جنایت اعتراف شود، اکثریت مردم پسی پنجره خواهند رفت.
فهمو عبدالله، سپاس برای در خدمت ما بودند. اما من بیننده عزیز سنو امین را یادآور میشم که طبق گفته مقامات اجنسی ضد فساد تاجیکستان، امسال سه گونه نیروهای فساد زده در کشور از بخشای تندرستی، اداره زمین و معارف عبارت است. تقسیم بندی که دائم بحثو را به دنبال دارد و منتقدان میگن اجنسی ضد کروپسی فساد را بیشتر در بین معلم و طبیبان میجوید. و گروه مشترک بوستانشناسان افغان و فرانسه در صدد پیدا کردن شهری هستند که به باوری آنها غلغله نام داشت و در ولایت قدیمه بامیان جایگیر بوده است. آنها امیدوارند دلیل های را پیدا میکنند که شهر غلغله زمان یک مرکز تجارتی در قلمرو آسیای مرکزی بوده است. شادمانیتیم با جزئیات بیشتر.
گروه بوستانشناسان سه سال باز در بامیان علامت های موجودیت شهر غلغله را میجویند که زمان زیر سایه بودایی های ویران شده قرار داشته است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
هفریاد را جولیا بندز و سرمینتو، باستانشناس شناخته با گروهش، رهبری میکند. پول آن را حکومت ایتالیا میدهد و یونسکو طرح را نظارت میکند. با قول سرمینت، بازیافت های اولیه علامت آن است که غلغله یک زمان مرکز تجارتی در منطقه بوده است.
ما می دانیم مردم از همه جا به اینجا می آیند، از بلخ و آسیای مرکزی و جنوبی، هند و چین. اینجا یک مرکز کلانه بود، چون راه اساسی بود از شمال به جنوب می رفت.
بازیافت های ایلوگی بیانگر آن بود است که غلغله از عصر 6 تا عصر 12-13 شهر شکوفانه بود.
البته تاریخ اسلامیش را می دانیم. شاید قدیمتر از زمان کوشانیان و یا ساسانیان بود است. ما حفریاد را در همین سمت می بریم.
با گروه فرانسوی 5 باستانشناس افغان از وزارت فرهنگ و 20 دانشجو کمک می رسانند.
و بعد از اینکه پلان افریاتی ما در این ساعت ختم شد، ما پلان های ساختمانی دوباره باسازی ساعت باستانی خود داریم و همین نقطه میرسانه که ما شما زوایای تاریک خود روز به روز روشن‌تر میسازیم.
و بیننده عزیز، برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواد خبر گزارش های از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.ozodi.org برید. فردا من شما رو با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
Quase isso.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز. خبرهای روزی دوشنبه 22 اکتبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. سفری کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت سغد روز 22 اکتبر از مراسم بهره برداری از قطعه راهی ماشینگرد دهمای مهرآباد مدنیت شروع شد. این قطعه راه بخش از شاهراه خوجند اسفره بوده در دایره طرح رشد راههای علاقه در آسیای مرکزی نوسازی شد. در این باره وبسایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. روز دوشنبه اینچنین در جریان بازدید از ناحیه جبار رسولوف، پرزیدنت در مراسم افتتاح مرکز نوی سلامتی در جماعت دهات مهرآباد شرکت کرد. اینچنین در جماعت دهات غولکنداز این ناحیه یک کارگاه دوزندگی و قالی‌بافی و در مرکز ناحیه پرچم دولتی تاجیکستان با بلندی 50 متر به استفاده داده شد. پرزیدنت امامعلی رحمان در جریان این سفرش اینچنین از ناحیه سپیتمن و شهرهای گلستان و بوستان بازدید خواهد کرد. نیت ایالات متحده آمریکا برای خارج شدن از سازش مهمی تسلیحاتی با روسیه از نظر مسکو کار است که جهان را به خطر روبرو میکند و مسکو را وادار میکند که اقدام بگیرد تا توازن نیرو در جهان برقرار شود. با چنین سخنان روز 22 اکتبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف اظهارات داد. دو روز پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده از سازش نابودسازی موشک‌های میانه‌برد هسته‌ای بیرون می‌شود. این سازش سال 1987 امضا شده است. پسکوف گفت که روسیه خواستار شنیدن شرح بیشتر آید به موقع آمریکا در این زمینه است و امیدوار است که این همه را مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جان بولتون ضمن بازدید از مسکو روزهای 22 و 23 اکتبر ارائه خواهد کرد. روز دوشنبه قبل از ملاقات با بولتون وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که در صورت خارج شدن آمریکا از این سازش باید انتظار عکس العمل شد. او گفت
همه کار در این بخش با عکس العمل روبرو می شود. اعتدال استراتژی تنها بر اساس برابری تأمین می گردد. این برابری در همه شرایط تأمین می شود. ما در برابری ثبات جهانی مسئولیت داریم و امیدوار هستیم که آمریکا هم از اجرای مسئولیت های خود دست نمی کشد.
قرار است روز دوشنبه لاوروف و بولتون با هم ملاقات کنند. بولتون در مسکو الکای با راهبری شورای امنیت روسیه نیکلای پاتروشف دیدار و گفتگو کرد. سازش نابودسازی موشک‌های میانه و دورپرواز میان روسیه و ایالات متحده آمریکا سال 1987 هنوز از جانب پرزیدنت اس‌اس‌آر میخائیل گورباچوف و رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگان امضا شد و در گرم شدن رابطه‌های سیاسی میان دو قدرت قدمی مهم گذاشت. اخیراً ایالات متحده آمریکا گفته است که روسیه سالیان زیاد این سازشنامه را نقض کرده به استحصال موشک‌های نو دست می‌زند. عیبدارکننده دولتی 18 اکتبر از دادگاه نظامی ازبکستان خواست 12 رهبران پیشین خدمات امنیتی ملی، دادستانی، پلیس و اینچنین چند صاحبکار ازبک را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کند. با این ترتیب درخواست شد که شهرت تاشپولادوف معاون پیشین خدمات امنیت 12 سال، معاون رئیس امنیت در امور امنیت شخصی حیات شریف جانوف 14 سال، رهبری ریاست تفتیشاتی خدمات امنیت ازبکستان نادر تورقولوف 16 سال زندانی شوند. عیبدار کننده دولتی همچنین از دادگاه خواست که همه رتبه های نظامی و مکافات های دولتی این افراد بیکار کرده شوند. بجز از رهبران مقامات قدرتی 6 صاحبکار ازبک نیز در کرسی عیبداری نشستند. عیبدار کننده دولتی برای آنها از 6 تا 10 سال زندان طلب کرد. انتظار می رود دادگاه از آنها همزمان طلب خواهد کرد که ضرری به دولت رسانیده را در حجم چندین میلیارد سوم ازبکی برگردانند. این افراد در صادر کردن جنایت های امثال قلابی، تمعجویی، سوء استفاده از مقام دولتی، استفاده شکنجه، تشکیل گروه جنایی و غیره عیبدار می شوند. انتظار می رود دادگاه هفته آینده حکم خود را صادر کند. پنتاگون باری نخست اعتراف کرد که جنرال ارتش آمریکا جری اسماعیلی روز 18 اکتبر در یک حمله در ولایت جنوبی قندهار افغانستان مجروح شد. در این حادثه دو مقام بلندپایه افغانستان کشته شدند. گرانت نیلی یک سخنگوی ناتو روزی 21 اکتبر به مطبوعات آمریکایی گفت جنرال از جراحات‌های برداشتش در حمله قندهار برقرار می‌شود. نیلی گفت که جنرال را متخصصان بیمارستان مربوط به ناتو در قندهار تبابت می‌کنند. در این حمله اینچنین رئیس پلیس و خدمات استخباراتی ولایت قندهار کشته شدند. مسئولیت این حمله را که دو روز پیش از انتخابات در افغانستان رخ داد طالبان بر عهده گرفتند. به سبب همین حادثه انتخابات در قندهار تا یک هفته بعد به تأخیر افتاد. مقامات افغانستان گفتند بعد از آنکه در قرارگاه رئیس ولایت یک جلسه با شرکت مقامات بلندپایه برگزار شد، یک محافظ به سوی مقامات آتش گشاد. حملگر دفعتن کشته شد. نیلی گفت که در این جلسه اینچنین فرمانده نیروهای آمریکایی جنرال سکات میلر اشتراک میکرد، ولی در این حادثه جان به سلامت برد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چندی از لیدران غیررسمی در ولایت بدخشان از اتهام اعلان شده علیه آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی طالب ایونبکوف، محمد باقرف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف و منور شمبیف را سرکرده های گروه های جنایی خارق نام برده با آنها فرصت دادند تا آخرین تیر را به مقامات سپارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این 5 نفر روز 22 اکتبر به دادستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات سوال کردند که این اتهام برای چی اساس یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایونبکوف از صبح دوشنبه 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت میخوان همه گونه سوء تفاهم از بین برده شود.
اوز پرکتور ده این اوزه او مسئله خطه او که ما رسیو کرده که یک بیلیم چیده برامون گفتنه اونجا اومدیم که یک فهمیم چیده است همه بچه هست.
ولی تا به حال معلوم نیست که این 5 نفر با مقامات دادستانی ولایت بدخشان چی گفته و در جواب چی شنیدن. خودی مقامات نیست تا به حال در این باره اظهار نظر نکردن. فراموز ارگاشو وکیل مدافع سابق و نفری آگاه از قضیه گفت این 5 نفر به سوال کارمندان دادستانی ولایت پاسخ گفته و از آنجا بیرون آمدن و گفت که وضعیت در منطقه آرام است و لیدران غیر رسمی در محلها با تازه کردن ماشین های سیاشیش مشغولند.
اونو را فریاد کردند فهموندن اونو در بعد امون چیز کسانی که مثال در دست امون شخصو را نمبر کردند اونو گفتند که چیزی که ما داشتیم امون یراغ بود چیزی که بود ما ویروس پوریده دست در یکان جنات نزدیم امون طبق قانونگذاری جناتی او جنوشتگین که اگر مثال شخص با اختیاران امون چیز و چوره امون سپوران ویروس جوابگری جناتی ازاد میکنند لیکن تخیل افسانوف کم تینجای چیزی که بود گب زدن امون چیزی یراخ دوشت یعنی امون کار اونو خودشون کسانی که مثل دوشتن گرفته سپوریدن اختیاران.
خبرگزاری دولتی خاور و شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر نتیجه فعالیت یک ماهی ستاد بین اداروی مقامات تأمین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کردند. در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت یک ماه طالب ایونبکوف و محمد باقرف، یادگار محمد اسلام و خورسند مزار و منور شمبیف سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی شهر خارق نام برده شدند. یادگار فیضوف رئیس تازه‌ترین ولایت در این ملاقات سوال کرد که رهبران گروه های جنایی در خارق کیستن و چرا نامشان را نمی گویند. او سپس خود در پاسخ گفت بیاید مردک بر این صحبت میکنیم گپ درباره کی و چی می رود.
صحبت میگن گروه متشکل گروه جنایی همه رسانه ها برای چی یک کس نامشان را نگه گروه های متشکل جنایی هستن همین جا منور است همین جا طالب است همین جا باقر است همین جا خورسند زور و اون یادگار است. مردت داری رو به روز صحبت کنیم که گپ درباره کیمی را
در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خبر نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگری ولایت تقریباً 200 سلاح آتش فشان، از جمله بیش از 70 افتوماتیک کلاشنکوف، 10 نارنجک، تقریباً 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگری جنگی مصادره کردند. ولی از روی بیانیه مقامات، آنها در آزادی هستند و برای پرس و پاریدن سلاح‌ها برایشان فرصت داده شده است. مقامات انتظامی در بیانیه روز شنبه اینچنین با ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان هشدار دادند که سوخاتگاه یا نشست جنایتکاران در محله و طربخانه، آشخانه و تالارهای ورزشی منطقه رسما منع کرده شده است و اشتراک در چنین سوخاتگاه‌ها همچون اشتراک در اتحاد جنایی بهاگذاری گریده طبق طلبات ماده 187 کادکس جنایتی تاجیکستان چاره‌جویی می‌گردد. این ماده که از 3 قسم عبارت است، برای اشتراک در اتحادیه‌های جنایی از 8 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما در ایضاح آن گفته شده است شخصی که اختیاری به مقامات درباره اشتراکش در اتحاد جنایی اطلاع داده و برای پیشگیری فعالیت آن مساعدت میکند و اگر در کردارش ترکیب جنایتی دیگر نباشد، از جوابگری آزاد کرده خواهد شد. ریدها در مرکز بدخشان بعدی آن آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از بیدادگری های به قبل او 4 جنایتکار در خارق ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله 1 ماه مهلت داد. انتقاد پرزیدنت رحمان باعث به تغییرات کادری در سطح رهبریت محلی و هم ساختارهای قدرتی و دادگاهی شد. در برابر این، در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات، از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه‌شیشه بدون اجازه به راه مانده شد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شکونه دیگر نداره منو تو بهونه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، منو تو جا میدونه. در این لحظه‌های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهونه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، منو تو جا میدونه. گل ما زندگی مال منو تو زندم با خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو. گل ما زندگی مال منو تو زندم با خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. گلی من
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در قهرمانی فوتبال آسیا بر تیم چین با حساب 1-0 پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جدای جهان میان جوانان به مدال ماندند. تیم‌های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده به فینالی جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در گروه دی بر تیم چین با حساب 1-0 غالب آمد. در این بازی که 20 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرابگای شهر بکاسی اندونزیا برپا گردید، گل یگانه را نیم حمایتگر شرف جان صالح در نیمه دوم دیدار در دقیقه 78 به ثمر رساند. وی میگوید
برای ما اول بازی کمتر دشوار بود و سبب هوا کمتر گرم بودن و در مخیر بازی کن تکتیکی که با ما ترینر ها مربی ها داده بودن عملی کردن.
در بازی دیگری گروه دی منتخب عربستان سعودی بر تیم مالایزیا با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول در گروه دی تیم های منتخب جوانان عربستان سعودی و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دویم قرار دارند. تیم منتخب جوانان تاجیکستان بازی دومش را 23 اکتبر با منتخب مالایزیا انجام می دهد. بازی دیگری گروه دی میان تیم